عرایض فعلی میخوام این موضوع حکمرانی رو و زمینه هایی که میتونه در برنامه هفتمان کاستی های فعلی برنامه هفتم هست و میتونه این کاستی ها مرتفع بشه در حوضه حکمرانی روستایی این نکات رو عرض میکنه. ما نیاز داریم که در خصوص تدوین و تصویب یک سند ملی توسعه روستایی با مشارکت دستگاه اجرایی در یک کشف‌انداز 20 ساله دنبال بکنیم که بتونه باعث هماهنگی طرح‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری بشه، که حالا تجربه‌ای که اخیراً شروع شده در قالب طرح منظومه‌های روستایی و از طریق دفتر اقتصادی معاونت اقتصادی تحت عنوان اقتصاد 40-40 داره دنبال میشه، این حرکت بسیار ارزشمندیه. ما اگر سیاست های راهبردی در دولت رو بتونیم طوری اتخاذ کنیم که روستاها رو به محور توسعه ملی تبدیل بکنه و این تبعیض های موجود رو رفع بکنه در ارائه خدمات و امکانات روستاها، میتونه این خودش باعث ایجاد انگیزه اقامت در روستا بشه و از طرفی این شرایط رو فراهم بکنیم که از مدیریت محلی و مردمی در همه امور روستاها بتونیم بهره گیری کنیم. در این حالت روستا میتونه مرکز خلاقیت و تولید ثروت باشه. برخلاف برنامه 3 تا 6 که بخش مجزایی برای توسعه عمران روستایی داشتیم، متاسفانه در برنامه 7 این نبود. در برنامه 6 هم البته تلاش شد تا حدودی نقش روستا در توسعه ملی رفع بشه، اما در اجرا خیلی کامل نبود. حالا توی ماده 6 ادای برنامه 7 بحث کسب و کارهای خرد اومده و انتظار میده که در حوزه سیاست های کلان یک مرکزیتی برای هماهنگی این سیاست ها ایجاد بشه که بتونه از این سیاست های متفاوت و بعضا متناقض در حوزه حکمرانی روستاها و تداخل های اجرایی مکرری که داریم میبینیم بین دستگاه های اجرایی هست که منجر به اضلاف منابع ملی میشه پیشگیری بکنه.
ممنونم که با شبکه رادیوی اقتصاد برنامه 7 همراه هستید. ما در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای سیامک جاهد، معاون دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در رابطه با برنامه 7 پیشرفت، نقش و وظایف و تکالیف مرتبط با حوزه روستا و دهیاری‌ها صحبت می‌کنیم. باید بگیم که به صورت مستقیم مورد توجه قرار نگرفته نهاد روستا و نقش و وظایفی رو برای اونها ما تعریف نکردیم، اما به صورت پراکنده باید بگیم که ما شاهد ایجاد تکالیف برای سایر سازمان‌ها و نهادها هستیم که کمک بکنن به توسعه روستا. آقای جاهد گرامی، چرا انسجام سیاست‌ها در روستا مورد توجه قرار نگرفته و ما کماکان شاهد پراکندگی هستیم؟ همین که میایم وظایفی رو تعریف میکنیم و نهادهای مختلف درگیر اون وظایف میشن در رابطه با روستا، نشون میده که اون انسجام لازم شکل نگرفته. چرا این اتفاق افتاده؟ در برنامه‌ای گذشته هم به همین صورت
شاید بشه اینجوری این موضوع رو گفت که به دلیل موضوعات گسترده‌ای که روستا داره، یعنی روستا به نسبت شهر دارای ویژگی هایی هستش که شاید در شهر اصلا ما همچین ویژگی نداشته باشیم. مثلا میگم یه بحث، حالا هم بحث تولیدات کشاورزی و دامی، ما در حوزه شهری همچین موضوعی رو نداریم
بحی.
یا بسیار از مسائل ریز و درشتی که وجود داره، یعنی اون گستردگی باعث شده که دستگاه و نهادهای مختلفی هم زیربط بشوند و این یک داستان، یک بخش. بخش بعدیش هم پراکنشی که وجود داره. حساب بکنید، نگاه کنید، الان ما فقط روی آمار دهیاری ها خدمت شما میگم، حدود 40,000 تا روستا. این 40,000 روستا در این پهنه کشور در اقلیم گوناگون و در جاهای مختلف پراکنش داره. ما حدود 1400 خورده شهر داریم ولی 40,000 تا روستا داره. حالا این روستا میتواند در یک نقاط دوردست باشه، میتواند در دل کویر باشه، در نزدیکی شهرم باشه. یعنی این رنج یک رنجیه که موضوعاتش هم مختلف میکنه. مثلا میگم بحث زیست محیطی رو اگر میخواییم واردش، یک اشاره کوتاهی بکنیم، ما در سه استان شمالی نوع مدیریت پسماندمون به لحاظ خود چجوری ما دفعش کنیم، دفعش کنیم اون شیرابه هایی که وجود داره، آیا از زباله سوز استفاده کنیم نکنیم و غیره، یک موضوعاته که شاید این موضوعات مثلا در استانهای مرکزی و کبیری اصلا موضوع نباشه. یعنی میخوام بگم که موضوع روستایی مقداری این پراکندگیش باعث شده دستگاه‌های مختلفی برنامه مختلفی دادن. و اینکه ما در حوزه برنامه ریزی متمرکز هنوز نتوانستیم که از یک مدخل تمامی اینها رو ببریم جلو، از یک جا دیکته بشود، شاید اون پاشنه آشیل ما باشه. یعنی اگر که یک متولی که الان وجود داره تازه وارد این موضوع دارن میشن، یعنی خیلی خوبم دارن عمل میکنن، ولی خب زمان میبره معاونت توسعه روستای منطقه محروم بتواند این تنظیمگری و هماهنگی بین بخشی ها رو در این سیاست گذاری و اجرای برنامه ها در واقع داشته باشه و این میتواند حلقه مفقوده ما باشه که در حال حاضر خوشبختانه در اتفاقات خوبی میفته.
آقای جاهد گرامی، اصولا میتونیم بپذیریم که برنامه هفتم پیشرفت در راستای ارتقاء کیفیت زندگی در روستا بنا شده برای در حوزه توسعه روستایی؟ یعنی ما این مفهوم رو بپذیریم که برنامه هفتم پیشرفت میخواد کمک بکنه به توسعه روستا در کشورمون، توسعه به معنای ارتقای کیفیت زندگی روستانشینان، آیا واقعا این نگاه حاکم هست و برنامه هفتم پیشرفت؟
به نظر من حالا با توجه به مواردی که مرتبط با توسعه روستایی است در قانون برنامه هفتم میتونیم اینو ببینیم، یعنی در واقع اینکه تلاش شده که نقش بیشتری برای هر دست و نهاد دیده بشود و در واقع منتج بشه به اینکه به قول شما کیفیت زندگی، کیفیت شرایط بودن یا زیستن در اون روستا ارتقا پیدا کنه. خب قطعا این دیده شده
باید.
مثلا میگم از رشد اقتصادی گرفته که خب به حال یه بخشش در واقع از روستاست، خب قطعا وقتی رشد اقتصادی بخواد اتفاق بیفته زیر ساختایی لازم داره، خب باید اتفاق بیفته، یا حتی بیکاری، رشد مثلا بیکاری در واقع کم شدنش و خیلی از موضوعات دیگه‌ای که هست. مثلا میگم وقتی که ما از صادرات صحبت
یعنی ما برنامه داریم در کنار اون اهداف کلانی که تعریف شده، رشد اقتصادی 8% که در برنامه هفتم پیشرفت مد نظر سیاست‌گذار و برنامه‌ریز بود، بعد اومدیم نقش تعریف کردیم برای روستاها که چه نقشی رو در تحقق این رشد 8% ایفا بکنن یا چه باری رو به نوعی بگیم از این 8% ما بر دوش نهاد روستا بگذاریم. اومدیم متغیرهای دیگر تعریف کردیم، کاهش بیکاری، افزایش اشتغال، بخشی از اون رو باز اومدیم در روستا باز تعریف کردیم و نقش برای اونها تعریف کردیم. من در برنامه هفتم پیشرفت چنین چیزی رو ندیدم، مگر در آیین‌نامه ها و اسناد دیگر باشه که دوست دارم بیشتر در این رابطه از زبان شما بشنوم.
بله درست میفهمید. میگم اون روح حاکم بر قانونهای 5 ساله اون کلیاتی که دیده میشود قطعا، یعنی نمیاد تمام این دستگاه وزارتخونه نهادهایی که زیر رفتن رو بریز تمام موضوعات. این بحث کلانه که فرمودید در یک برش های سالانه در برنامه های سالانه در قانون بودجه کلی کشور و غیره در واقع اینها لحاظ میشود، یا ما در آمای سرزمین خب یک ظرفیت و پتانسیل دیدیم، یعنی اینها وجود دارد، ولی در قانون برنامه به صورت کلی اون آرمان ها و اون اهداف ترسیم شده. در جزئیاتش قطعا هر دستگاهی برنامه و برش های خودشو داره، چه در سطح ملیش چه در سطح استانیش، این که وجود داره. حالا چقدر تحقق پیدا کنه یا نه باید پایان برنامه ببینیم در واقع به چه صورتی هست، ولی حالا سعی شده در قانون هفتم تا حدی در واقع با این رویکرد بره جلو، یعنی بیشتر بحث توسعه‌ای و کمبودها، جبران کمبودها دیده بشود. مثلا نگاه کنید ابعادش هم ابعاد خاصه. وقتی که ما میگیم مثلا میگم به فرض روی بحث انرژی ما بخوایم صحبت کنیم، وقتی که بگیم انرژی ما از X به Y برسد یا این ارتقا رو داشته باشد، یه بخشش متأثر از روستاست. خب حالا داخل پرانتز من اینو خدمت شما عرض کنم، با توجه به ناترازی که یک سال گذشته در برق بود، مثلا سازمان شهرداری و دهیاری کشور، مجموعه وزارت کشور به سمتی رفتش که با توجه به ظرفیت محلی و اقلیمی با همکاری وزارت نیرو تولید برق از پنل‌های خورشیدی رو دنبال کنه. خب این سیاست گذاری بود که اتفاق افتاد و ما الان در حال حاضر داریم اونو توسعه میدیم. یعنی میخوام بگم که ما در کشور یک پیوندی بین شهر و روستا وجود داره که برآیند این و مجموع اون اعداد و ارقام و اتفاقاتی هستش که در سطح کشور بخواد رخ بده. یک هدف گذاریایی در برنامه هفتم وجود دارد. مثلا اگر میگی که بخش کشاورزی 5.5% رشد بکند،
بله.
خب قطعا این بار عمدش بر روستاهاست. اگر رو بعد صادرات عددی رو پیش بینی کرده، یه بخشش از روستاست. یعنی میخوام بگم که این همکاری یا پیوند شهر و روستا هستش که نهایتاً اون عدده یا اون تحقق رو به انجام میرسونه. و نهایتاً میخوام بگم که درسته، حرف شما صحیحه، ولی من میخوام بگم اون چیزی که در قانون برنامه هفتم هست، کلیات اون به نوعی در طول این 5 سال، چون 5 سال در واقع مدت و اعتبار این قانون است در حال حاضر، در اون 5 سال چه اتفاقی میخواد بیفته. ولی در برش های ریز هر کدوم از دستگاه و نهادها برنامه ریزتری رو دارن که در واقع به اون توسعه مد نظر برسن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای جاهد، معاون دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که با برنامه هفتم همراه بودید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاضلی طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیریست، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای جاهد، در بخش‌های قبل به نوعی ما به مواردی اشاره کردیم که میتونه کمک بکنه به توسعه روستا. این که خیلی مستقیم دیده نشده در برنامه هفتم پیشرفت خودش جای تعجبه، اما واقعا امیدواریم که در مسیر توسعه روستایی قرار بگیریم. موضوعات متفاوتی که میتونه کمک بکنه به توسعه روستا، یکی از اون نمونه‌ها رو میتونیم توسعه گردشگری روستایی نامش رو بگذاریم که نیازمند برنامه‌ریزی جدی است و عملاً میتونه کمک بکنه به ایجاد یک فرصت و ظرفیت جدید در راستای بهره برداری و بهره مندی از درآمدهای اقتصادی در روستاها، در کنار اون تولیداتی که دارن و نقش آفرین هستن در سطح اقتصاد کلان کشورمون. چنین مواردی آیا دیده شده در برنامه هفتم پیشرفت یا در اسنادی که کمک بکنه به توسعه روستا در راستای آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت برای این نهاد دیده شده؟
همینطوره، واقعا یکی از مهمترین ظرفیت‌های روستا به واسطه قرار گرفتن این سکونتگاه در دل طبیعت همون جاذبه های گردشگری. خب این دقیقه. خب وزارت خونه مشخصش هم که وزارت میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی هستش. در اونجا خب من در قانون برنامه هفتم حالا به صورت کلی حمایت‌هایی در حوزه گردشگری، صنایع دستی، همه اینها وجود دارد. ولی به لحاظ عملیاتی من اگر بخوام خدمت شما عرض کنم و پیوندش بدم با اتفاقاتی که الان داره میفته، اینه که ما در واقع در حدود 1000 تا روستای کشور که به عنوان روستاهای هدف گردشگری هست به صورت رسمی اینا ثبت شدن و در واقع در وزارت میراث دارای شناسنامه هستن، خب ما نقاط شناسایی شده رو داریم و بیش از اون هم در سایر استانهامون، همه استانها این وجود داره، یعنی بیش از 1000 تا. در حوزه گردشگری وزارتخونه مستقیمش وزارت میراث فرهنگ گردشگری، ولی در سطح روستا و تبلیگریش خب به نوعی میشه که با دهیاری های ما هست. این در حال حاضر ما از محل منابع در اختیارمون بسیار کمک و اعتبارات رو داریم به دهیاری ها میدیم که در حوزه زیرساخت های گردشگری در واقع بتوانن سرمایه گذاری کنن. یعنی ما بسیار از روستاها اون ظرفیت و پتانسیل رو داره، خب در وهله اول باید اون فرهنگ سازی شکل بگیره، خب خود شما این محیط روستا
من.
ساکنینش شاید در خیلی از موارد مانع این باشن که جمعیت اون روستا به واسطه حضور گردشگر در سطح روستا بالا برود. حالا خیلی تعبیر دارن که میگن تغییر فرهنگ اتفاق میفته یا خیلی از مسائل فرهنگی دیگر رو به دنبال دارن، ولی همکاری مشترک ما با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با در قالب تفاهم نامه‌ای که داریم در حوزه تجهیز زیرساخت‌ها، احداث زیرساخت‌های جدید و برنامه‌ها و دوره‌هایی که بتواند جاذبه گردشگری رو بیشتر بکنه برای روستاهای ما، این اتفاقات در واقع افتاده. حالا در قانون برنامه هفتم هم یک تکالیفی رو برای وزارت میراث دیده، ولی میخوام بگم که ما در حوزه دهیاری‌ها به واسطه قرار گرفتن مدیریت محلی در دل همون جاذبه‌ها به دو سه نقش اصلیشون میتونیم بپردازیم. یک، اگر که روستایی گردشگریش افزایش پیدا کنه، سوای این که معرفی میشود، شناسایی میشود و در واقع گردشگران بیشتری میتوانند به اونجا بیان، بحث درآمد و اقتصاد و رونق اقتصادی محل هم اتفاق میفته. یعنی به واسطه حضور گردشگر، ایجاد اقامتگاه، توسعه زیرساخت، مشاغل روستایی هم توسعه پیدا میکنه. یعنی
بله.
اگر تا الان 10 نوع یا 10 تا شغل ما در روستا داشتیم، به واسطه حضور، به واسطه ارائه خدمات گردشگر ما توسعه مشاغل هم داریم، یعنی این 10 به شاید 20 برسد، به 30 برسد و ایجاد درآمد هم داره، چه برای دهیاری ما، چه برای ساکنین و کسانی که اقامتگاهی دارن یا مثلا یک واحد در واقع توریستی یا گردشگری دارن. میخوام بگم که به این صورت در واقع موضوع دیده شده، ولی شاید همه اینا و به صورت عملیاتی منعکس نشده در قانون برنامه هفتم. به صورت کلی شاید در 2 ماده 3 تبصر چیزی دیده شده باشه، ولی در برش های ملی و استانیش این عملیات و این برنامه به صورت مجزا و نقش‌آفرینی هر کدوم از واحد استانی دیده شده.
بسیار عالی. یکی از موضوعاتی که واقعا میتونه کمک بکنه به ارتقای کیفیت زندگی در روستا همین بحث گردشگری روستایی است که در رابطه با بعضی برخی از روستاها وقتی میشنویم میبینیم که یه تحول رو ایجاد کرده به لحاظ اقتصادی در اون روستا و امیدواریم که بیشتر مورد توجه قرار بگیره و نگاه برنامه‌ای به این موضوع ما داشته باشیم، نه اینکه فارغ از تلاش‌های بخش خصوصی یا نهادها و افراد در روستاها شکل گرفته باشه. وقتی نگاه برنامه‌ای میشه قاعدتا در رابطه با همه روستاها این موضوع مورد توجه قرار میگیره و ظرفیت ها مشخص میشه. عملا مشاهده ارتقای کیفیت زندگی با فعال شدن بحث گردشگری روستایی در روستاها خواهیم بود. ممنونم از همراهیتون جناب آقای سیاوند که جاهد معاون دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که با شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. امید به خدا و خدا قوت به شما و همکارانتون. خدا نگهدار.
ممنون از شما و مباحث خوبی که در این بخش مطرح شد و ما هم امیدواریم که بتوانیم در قالب قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود و هر بار نقاط منفیش یا مواردی که مخفول شده کامل تر می شود بتونیم توسعه روستایی رو در کشور شاهد بشه.
انشاءالله. ممنونم. خدا نگهدارتون. پایان بندی بحث امروز ما در برنامه هفتم که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان شد نشون میده که برنامه هفتم پیشرفت اگرچه یک نگاه در سطح ملی رو شامل میشه و روی کرده جامعه در سطح ملی داره، اما برای دستیابی به اهداف خودش در بخش روسا لازمه که ابزارهای اجرایی، ظرفیت‌های مالی و مشارکت‌های اجتماعی رو تقویت کنه و در این بین نمیتونیم نقش دهیاری ها رو در سطح محلی به اندازه یک مسئول قدرتمند قرار بدیم. با توجه به ظرفیت‌های روسیه از جمله نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی و تولیدات بومی که همواره باید بگیم در سطح اقتصاد کنون و تولید ناخالص داخلی کشورمون نقش آفرین بوده، با حمایت‌های قانونی و اعتباری میتونیم زمینه رشد و توسعه متوازن در کشور رو برای این نهاد فراهم بکنیم. امیدواریم که با جلوگیری از موازی‌کاری‌های نهادها و سازمان‌ها و با انجام دقیق وظایف و تکالیف نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در رابطه با موضوع روستا و توسعه روستایی، ما شاهد ارتقای کیفیت زندگی در روستاها باشیم و زمینه‌های حکمرانی در برنامه‌های پیش رو در توسعه روستایی آرام آرام پیش ببریم و شاهد اون باشیم. ممنون از همراهیتون با شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم. خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شام اتهینده من دل سلام سنه گنده
بولام شام باغلارونده اونجا اونجا دغلارونده
بولاغم دانسمیشم باغلارومدان گلیشمیشم باغلارومدان
düşmüşem bağlarımdan, gül düşmüşem bağlarımdan, gül düşmüşem. Ah İran'ım, ah İran'ım, olsun sana kurban canım. Ah İran'ım, ah İran'ım, olsun sana kurban canım.
Ana yurdum Azerbaycan, canım olsun sana kurban, sana bağlarımdan gülmüşmüşem, bağlarımdan gülmüşmüşem.
Ay İran'ım, ay İran'ım, olsun sana kurban canım. Ay İran'ım, ay İran'ım, olsun sana kurban canım.
گردش چرخزنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول،
صدای پیشرفته،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار،
شما سرمایه.
شب آفتابی،
شب آفتابی،
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقاً شب آفتابیه، خود شماست. خیلی خیلی سلام میکنم به همه اون دوستانی که در لحظه میتونن تصمیم درست بگیرن، اما تصمیمشون لحظه ای نیست، یعنی اگرم دارن خیلی سریع و چابک فعالیتشون، راهبردشون، کارشون، شغلشون، رویکردشون، تصمیماتشون رو تغییر میدن، پشتش یه عقبه علمی و فرهنگی و عرض